و نقل مسافر در سطح شهر معیشت خودشون رو از این بابت تامین میکنن. دوستان عزیز، مسئولین عزیز، خواهشان نگاه ویژه داشته باشین به این سنف. این سنف سنفی هستش که به هر حال هر زمان هر مشکلی هم تو این جامعه به وجود اومده اولین نفر به خط شده، ولی متاسفانه ما تو این 13 سال به هیچ عنوان نتونستیم حقمون رو از سازمان تامین اجتماعی بگیریم یا این دوستان رو مجاب کنیم که اگر قراره کسی بیمه بشه و بتونه از این
فرصت تمام شده. محمدی اگر آره پایان بدید نکتتون، اگر چیزی مونده ممنون میشم.
ممنون، سپاسگزارم از زحمات شما. امیدوارم که این ارتباط ها ادامه پیدا کنه تا ما بتونیم مشکلات سنوف راننده رو برای همینطوری عرض کنیم.
خیلی از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم که باز هم با شما گفتگو کنیم و البته خبرهای خوب به مردم بدیم. شما رو به خدا میسپارم.
ممنون، روز خوبی داشته باشید.
همچنین خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای داوود محمدی، رئیس اتحادیه حمله بار سبک شهری و موتورسیکلت تهران، در رابطه با پوشش های بیمه ای که مربوط میشه به رانندگان حوزه های مختلف و البته تاکسی های اینترنتی که در سکوهای اینترنتی شاغل شدند.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نمیرم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم و صدام کن، تو رو میخوام بیا جونم مال تو، کافیه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 18:03:13 هستش. با رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم. در این لحظه یک برنامه آماده پخش هست با عنوان رو در رو. موضوع این برنامه اینه که چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمیشه.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، وقت شما به خیر باشه. خوش آمدید به برنامه رو در رو. موضوع این قسمت از برنامه چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمی‌شود. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی کنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در این برنامه میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمیشود. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای مکی، کارشناس مسائل سیاسی، که اینجا در استودیو هستند و میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. آقای مکی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا خدمت شما و شنوندگان محترم، سلام عرض میکنم. امیدوارم بحثای مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. آقای مکی، میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمیشه، ولی قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم میخوام با توجه به پرونده های مختلفی رو که رئیس جمهور آمریکا اون رو دنبال میکنه و مهمترینش الان موضوع ونزوئلا هست، چقدر ترامپ در این موضوع و در اینکه چند جنگ دیگه رخ بده جدی هست، به خصوص در پرونده ونزوئلا؟
قبل از اینکه وارد این بحث سوال شما بشم، اینکه بحثی که ما می‌خوایم بکنیم باید فارغ از قضاوت‌های ارزشی و اخلاقی باشه که در مورد ترامپ و شخصیت ایشون میشه. به هر حال ترامپ شخصیت شناخته شده ای هم برای مردم آمریکا، هم برای مردم ایران، هم برای همه جهانیان هست، چه از لحاظ اخلاقی، مالی، سیاسی و شخصیتی و روانی، برای تقریبا همه دنیا شناخته شده هستش. و خب این شخصیت متفاوت از رئیس جمهوری سابق آمریکا، در دولت اولش همه تصور میکردن یک استثناست و همه منتظر بودن دورش تمام بشه و سیستم آمریکا به هم ساختار قبلی خودش برگرده. اما خب وقتی ترامپ در سال 2025 دوره وارد کاخ سفید شد، مشخص شد که ترامپ یک شخصیت به یک فرد نیستش، نماینده یک جریان سیاسی در داخل آمریکاست و در یک جامعه دو قطبی شده بیرون اومده. و ما باید تلاش کنیم تو این بحثایی که میکنیم این موضوع رو هدف قرار بدیم که آمریکا رو بهتر بشناسیم و بهتر در زمینه چگونه برخورد با این قدرت تصمیم بگیریم. به هر حال بیشترین مواجهه ما اکنون در عرصه جهانی با آمریکاست و بحثایی هم که میشه باید در جهت شناخت آمریکا و سیستم آمریکا باشه. خب این بحث همواره وجود داشته که به حال نقش کارگزار بیشتر یا نقش سیستم. و خب کشورهای، حالا در مورد کشورهای غربی صحبت میکنیم، کشورهای غربی خب متفاوت هستن از این جهت که حالا وقتی یک تحولی میده نقش کارگزار و نقش سیستم چقدر در فرآیند تصمیم سازی در این کشور مهم است. و آمریکا در میان کشورهای غربی شاید یک کشور بسیار متمایزی باشه، هم ساختار سیاسیش، هم ترکیب جمعیتیش، هم فرآیند تصمیم سازیش، هم نقش لابی هایی که در این کشور در فرآیند تصمیم سازی نقش دارند. خب از زمانی که ترامپ قدرت رسید، چه در دولت اولش که خب برای همه دنیا شناخته شد که به شدت دولت هنجارشکنی هست، هم در داخل آمریکا، هم در نظام بین الملل، در دولت دومش با شدت بیشتری به سمت به همزنه همه معادلات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی پیش رفته و ترامپ تصور میکنه از طریق صلح، از طریق قدرت بکوشه که یک فضای جدیدی برای آمریکا ایجاد کنه. تصور میکنه که آمریکا همچنان قدرت تعیین کننده در عرصه جهانی است و کشوری که خودش پس از جنگ جهانی دوم اکثر قوانین و هنجارهای و عرفهای بین‌المللی که اکنون در جهان وجود دارد، بسیاری از اونها در اصل آمریکا و دولت‌های اروپایی متحد آمریکا شکل گرفته. ولی آمریکا الان در دوره ترامپ خودش به یک قدرت تجدید نظر طلب تبدیل شده و همه هنجارها، حقوق و بین‌الملل و عرفهای بین‌المللی رو به چالش کشیده، حتی با متحدان نزدیک خودش، با رقبا و شرکای تجاری بزرگی مثل چین و حتی هند و کشورهای دیگه. خب در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیست که بحثی حالا متفاوت هست و در این عرصه نشون داد که به هیچ قاعده و حقوق و هنجاری پایبند نیستش. اما در خصوص حالا لشکرکشی هایی که ارتش آمریکا در دریای کاریب برای حمله به ونزوئلا در انجام میده و چند ماهی هست که این نمایش قدرت ادامه داره و همه چی در ابهام است که آیا آمریکا حمله میکنه نمیکنه. خب گمانه‌زنی های متفاوتی هم است که آیا یه حمله صورت میگیره. به حال درسته ونزوئلا کشور دو قطبی شده و یک کشور بحران زده چه لحاظ اقتصادی و چه لحاظ سیاسی است، ولی همچنان حکومت مادورو از یک حمایتی از سوی ارتش و مردم ونزوئلا برخورداره و این تعلل و این تعلیقی هم که در مورد حمله به ونزوئلا صورت میگیره با توجه به همین وضعیت متفاوتی هست که در ونزوئلا با بقیه کشورهای آمریکای لاتین آمریکا باش مواجهه و ونزوئلا به نظر نمیرسه اون لقمه راحتی باشه که آمریکا به راحتی بتونه حتی پس از سرنگونی مادورو ثبات و امنیت رو در این کشور برقرار کنه. به حال یکی از بهانه‌های ترامپ در لشکرکشی به دریای کاریب و فشار سیاسی نظامی به و حتی اقتصادی به ونزوئلا این هست که میخواد با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنه. اما اگر ونزوئلا بخواد با قدرت و زور و تفنگ آمریکا دولتش ساقط بشه، قطعا بر دولتی که پس از مادورو به قدرت برسه این حداقل اقتداری دولت ونزوئلا نخواهد داشت و عرصه ونزوئلا بیشتر جولانگاه قاچاقچیان مواد مخدر خواهد شد. این نکته هست که خود اندیشکده‌های آمریکایی نیز به اون اذعان کردن و به ترامپ در این زمینه هشدار دادن. شاید همین هشدارها هست که باعث شد ترامپ با یک تأمل و یک تعلل بیشتری نسبت به چگونگی حمله به ونزوئلا تصمیم بگیرد.
بله آقای مکی، سوالی که مطرح میشه، رئیس جمهور آمریکا بارها و بارها از صلح صحبت میکنه، اما در این مسیر صلحی که دنبال میکنه هر چقدر که جلوتر میریم شاهد جنگ افروزی بیشتر آمریکا هستیم. این مرتبط هست با به شخص خود رئیس جمهور آمریکا یا اینکه دولت آمریکا و نهادهای حاکمیتی در آمریکا این مسیر رو دنبال میکنه؟
خب ببینید، اگر ما بخوایم به این سوال جواب بدیم، دولت بایدن با دولت ترامپ اول مقایسه کنیم، خب بایدن تلاش کرد همه اون اقداماتی که ترامپ در خصوص خروج از نهادهای بین‌المللی و خیلی کمیسیون‌های بین‌المللی انجام داده بود به اون معاهدات و نهادهای بین‌المللی بازگرده و تقریبا یک ثباتی و نسبی در سیاست گذاری و تصمیم سازی آمریکا به متحدان، دوستان و دشمنان آمریکا نشون بده. ولی خب بخشی از این نوع رفتارهایی که آمریکا داشت به شخص ترامپ برمیگرده. ترامپ توجه به شخصیت خوششیفتهی که داره، تصوری که از قدرت آمریکا در عرصه جهان داره و شناخت کمی که از روند تحولات سیاسی اقتصادی امنیتی جهان در به خصوص یک دهه گذشته داره، تصور میکنه آمریکا با توجه به اینکه بزرگترین قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی جهان هستش، از این ظرفیت و از این پتانسیل میتونه جرجهت پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی و تجاری آمریکا در عرصه جهانی استفاده بکنه و با ساده سازی بحران های جهانی و اینکه با برقراری روابط دو جانبه و تصمیم های یک جانبه بتونه به اون اهدافی که در کانون های بحرانی جهان داره دست پیدا کنه، شاید یکی از مهمترین مسائلی که میتونه در این زمینه نشون داد که ترامپ تا چه حد تصور اشتباهی در خصوص قدرت آمریکا و نقش خودش در فرآیند تصمیم سازی آمریکا داره همین موضوع اوکراین هستش. ترامپ تا پیش از این که به کاخ سفید بازگرده در برنامه‌های تبلیغاتی خودش گفته بود که در عرض 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. این ساده کردن به شدت بحرانی هستش که عملاً ابعاد چند جانبه در اروپا داره، بحران اوکراین، جنگ اوکراین. و وقتی به کاخ سفید برگشت و عملاً ما شاهد یک تعللی در حالا اون شعارهای تبلیغاتی ترامپ در دوره رقابت‌های انتخاباتی بودیم و عملاً در دوره 100 روزه هم که حتی اعلام کرد که تلاش خواهد که به جنگ اوکراین پایان داد، به اون اهدافش دست پیدا نکرد. به حال جنگ اوکراین ابعاد ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و امنیتی بزرگی در عرصه اروپا و جهان داره و با یک رابطه دو جانبه با پوتین و نادیده گرفتن اهداف و منافع اوکراین و دولت‌های اروپایی قطعا آمریکا نمیتونه به اون اهدافی که اوکراین هست دست پیدا کنه. این موضوعی بود که به مرور زمان اکنون دیگه ترامپ به اون نتیجه رسیده که بدون همراهی و همسوی اوکراین، بدون مشارکت دولت اروپایی، امکان این که به جنگ اوکراین پایان بده نداره و همین باعث شده که عملا جنگ اوکراین در یک فضای پامالی قرار بگیره، چرا که قدرت اروپایی به تنهایی قادر به کمک های مالی نظام به اوکراین و غلبه بر ارتش روسیه نیستن. از طرف دیگه نمیخواهن هم اوکراین رو به سادگی و به راحتی از دست بدن و امتیازات بزرگی به روسیه برای آتش‌بس و پایان جنگ بدن. به همین دلیل شرایط بسیار شرایط پیچیده‌ای هستش. این موضوع اوکراین بود. در کانون‌های بحرانی دیگر هم که وقتی مراجعه کنید همین موضوع شاهد هستیم که ترامپ به تجربه همون شخصیت خوش‌شیفتش و تلاشش برای کسب جایزه صلح نوبل این هست که هر جا کانون بحرانی که می‌بینه دستاوردسازی کنه و به نام خودش تمام کنه. ارمنستان، آذربایجان، لاوس و کامبوج، نمیدونم تو آفریقا فشار به دولت نیجریه بیاره و تو منطقه خاورمیانه و تحریک در نوار غزه به اجرا گذاشت، عملا نشون داد که اون تحت تا چقدر نواقص داره و نتانیاهو حاضر به اجرای بخش دوم این آتش‌بس غزه نیست که مهمترین بخشش هم هست و یک فضای تعلیقی در نوار غزه ایجاد شد. اینا همه نشون میده که عملا ترامپ اون شعاری که مطرح میکرد صلح از طریق قدرت به شکست کشیده شده، ولی نمیخواد دست برداره دیگه. همچنان تصور میکنه که با این شعار میتونه اهداف و منافع آمریکا رو بر دوستان و متحدان و دشمنان خودش تحمیل کند.
بسیار خوب. ارتباط تلفنمون برقرار شده با آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای میرطاهر به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه سلام عرض میکنم.
زنده باشین. آقای میرطاهر، ما اگر همین موضوع برنامه رو بخوایم از شما بپرسیم، اینکه سوالی که مطرح کردیم این هست که چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمیشه؟ نظر شما در این باره چی هست؟
خب ببینید، شاید پاسخ به این سوال در یک جمله این باشه. اساسا سیاست خارجی ترامپ بر مبنای صلح از طریق قدرت استوار شده. این مسئله در واقع به معنای دستیابی به صلح نیست. صلحی که در اینجا مد نظر ترامپ هست، دسترسی سریع، آسان و بدون حاشیه آمریکا به منافع خودش از طریق اعمال زور هست. لذا ترامپ اساساً این سیاست رو از ابتدا مد نظر قرار داده در دوره دوم ریاست جمهوری خودش و الان هم با شدت اون رو تعقیب میکنه. نمونه های این سیاست در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در جریان جنگ 12 روزه و اکنون آمادگی‌های فوق‌العاده و بسیار گسترده آمریکا برای حمله به ونزوئلا در دریای کارائیب است و نشون میده که اساساً ترامپ برای دستور مقاصدش هیچ ابایی از دستیازی به قدرت سخت یا همون قدرت نظامی و اعمال زور نداره. میشه پیشبینی کرد این مسئله در دیگر عرصه‌ها هم تحقق پیدا کنه و ترامپ در سالهای باقی مانده از ریاست جمهوری خودش همچنان بر مدار استفاده از زور و قدرت نظامی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا تلاش کنه.
بله. خیلی ممنونم آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خدا حافظ.
زنده باشید.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. آقای مکی، میخوام راجع به همین موضوع برنامه بپرسم از شما، اینکه چه عواملی باعث میشه که دولت‌های مختلف آمریکا علارغم شعارهایی رو که مطرح میکنند برای اینکه به دنبال صلح و صلح جهانی، برقراری صلح جهانی هستن، اما عملاً شاهد اون هستیم که به جنگ‌ها و جنگ‌افروزی ادامه میدن؟
من قبلش یه موضوع رو مطرح کنم که به این بحث اون کمک بکنم. ببینید، صلح و مذاکرات صلح برای تو بحران‌های جهانی و منطقه‌ای بدیهیه دیگه. یعنی شما یه چیزی بدی، یه چیزی بگیرید، یه آتش بزنید، یه صلح برقرار، حالا یکی کمتر، یکی بیشتر میگیره به در نهایت، ولی باید با یک توافقی میان طرفین اون بحران و اون جنگ صلحی برقرار شه. حالا این پوششی که ترامپ به برنامه های خودش در خصوص چگونه مواجهه با برهان های منطقه و جهانی میده و اسم صلح روش میذاره، صلح از یه قدرت، بیشتر تحمیل خواسته های آمریکا به اون کشور هست. حالا تو مدلش فرق میکنه، تو جنگ اوکراین چون به حال نمیتونه که بدون رنده گرفتن خواسته ها و منافع روسیه به عنوان بزرگترین یکی از دو ابرقدرت نظامی جهان آنچه که میخواهد تحمیل کنند، خب فشار میاره به اوکراین، شرکای اروپاییش که یک چیزی بدین که به روسیه که یک توافق صلح و یک آتش‌بسی برقرار شه. در قبال ایران سعی میکنه به شکل دیگری خواسته های خودشون تحمیل کنند، در قبال ونزوئلا به همین صورت یا در قبال دیگر کشورهای دیگه که به حال آمریکا به دنبال برتری و حفظ منافع خودش است، در قبال چین که بزرگترین شریک تجاری آمریکا هست سعی میکنه با تعرفا و ابزارهایی که داره به اسم برقراری روابط متوازن به حال خواسته های خودشون رو تحمیل کنن. خب کشورهای مقابل نیست به حال تلاش میکنن به شیوه های خاص خودشون از منافع خودشون حراست و محافظت کنند. یکی از ویژگی های ساختار حکومتی آمریکا، علاوه ساختار دولت‌های غربی به خصوص، در عرصه سیاست خارجیشون این هست که عملا اون نهادها، اون حقوق و هنجارهایی که پس از جنگ جهانی دوم مستقر کردن و شکل دادن تا به یک نوعی اون نظام دو قطبی و چند قطبی پس از فروپاشی شوروی رو بهش نظم بدن، بهره برداری از اون حقوق و قوانین و نهادها در جهت تامین منافع و امنیت ملی خودشون است. حتی موازین انسانی، معاهدات بشر دوستانه نیز ابزاری شدن برای پیشبرد اهداف و منافع خودشون، و اونجایی هم که نتونستن از این اهداف و شعارها بهره برداری کنند به راحتی اون رو نادیده گرفتن. خب آمریکا یکی از ساختار شکن‌ترین و نادیده گرفته‌ترین کشورهایی است که موازین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل رو در جهت همین افق نادیده گرفته. شما حالا چه قبل از جنگ جهانی دوم و چه بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکای لاتین جولانگاه ایالات متحده در جهت تامین خواسته و منافع خودش بود. هیچ جنایتی نبود آمریکا از در حمایت از دیکتاتورهای آمریکای لاتین نکرده باشه. تو شیلی علیه حکومت هالنده اقدام نظامی کرد، دو گواتمالو به همین ترتیب. تو دیگر کشورهای آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، اینا همه کشورهایی بودن که در دوره حکومت نظامیان تحت نفوذ و کنترل آمریکا قرار داشتن. در کشورهای شرق آسیا وقتی نگاه کنیم، آمریکایی که مدافع حقوق بشر بود هیچ جنایت نبود در ویتنام در دهه 1967 انجام نداده باشه. تو کامبوج به همین ترتیب، تو کشورهای یه شرط، تو فیلیپین، تو منطقه خاورمیانه، اینا همه سابقه و کارنامه سیاهیه که آمریکایی ها در مداخلات در دیگر کشورهای جهان در به اسم حقوق و شعارهای بشررسانه انجام داد. از این جهت شاید آقای ترامپ شخصیت متفاوتی نباشه. اگر اونها تلاش میکنن تحت لوای شعارهای بشردوستانه مداخلاتشون رو توجیه کنن، ترامپ دیگه علاقه و انگیزه برای استفاده از این شعارها و حقوق بشردوستانه نداره. یک نکته‌ای که او در دیدار با شی جی‌پینگ در کره جنوبی انجام داد، پس از این دیدار گفتش که من به خوبی دیدم که این مشاوران شی جی‌پینگ به شدت تحت تاثیر او هستن و سعی میکنن نوع رفتارها و گفتار دیپلماتیکشون رو با شی جی‌پینگ تنظیم بکنن، ولی خودش همشه قشبه میخوری که چرا ساخته نظامی آمریکا، ساخته حکومت آمریکا چنین ویژگی و موقعیتی برای او ایجاد نمیشه که بتونه به راحتی اون اهداف و منافع و سیاست های خودش رو پیش ببره. به هر حال آمریکایی ها اگر نگاهی به تاریخ مداخلات این کشور کنیم، تلاش هایی که در جهت سرنگونی مادورو در ونزوئلا میکنه و اقدامات سیاسی نظامی که علیه ایران انجام داده و همچنان تلاش میکنه با تهدیدات نظامی و سیاسی سیاست های خودش رو تحمیل کند، به حال این علاوه تاریخی قطعا هیچ تفاوت میان رفتار و اقدامات دولت ترامپ و دیگر دولت های پیشین نیستش، ولی خب نمیشود متفاوت بودن او را نادیده گرفت و باید به خوبی یک شناخت کاملی از جامعه آمریکا و شخص ترامپ داشت تا به همون اندازه بشود روابط با این کشور تنظیم کنه و مقابله کنه با اقداماتی که علیه ایران انجام میدهند.
بله آقای مکی، میخوام راجع به این آینده هم از شما بپرسم. اینکه با توجه به روی کردی که شما اشاره کردید در دولت‌های مختلف و به خصوص دولت فعلی دنبال میشه، آینده این مراوده با کشورهای دیگه از گفتن صلح تا جنگ افروزی در نقاط مختلف دنیا، آینده این روابط آمریکایی‌ها با کشورهای دیگه و به خصوص جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید؟
ببینید به هر حال موقعیت ترامپ تیه حالا نزدیک به حالا 11 ماهی که در کاخ سفید هست، کم تا 11 ماه، نشون میده که او نه در داخل آمریکا و نه در خارج از آمریکا به اهداف و منافع خودش دست پیدا نکرده. در داخل آمریکا تلاش میکرد یک ساختار تصمیم سازی بر جایگاه و موقعیت خودش ایجاد کنه که ما شاهد اون تظاهرات گسترده در ایالت‌های مختلف علیه پادشاه ترامپ بودیم. ظهور چهره مثل زهرا ممدونی در نیویورک در نتیجه این جامعه دو قطبی هستش که ترامپ در حداقل یک سال گذشته در جامعه آمریکا ایجاد کرده، و این پیروزی زهرا ممدونی باید یک شورش در قبط علیه ترامپ در داخل آمریکا دونست. و حال شهر نیویورک شهر بزرگیه و در جریان های سیاسی فرهنگی در جامعه آمریکا خیلی نقش تعیین کننده ایده، و ظهور چهره مثل زهرا ممدونی تداوم خواهد یافت به شکل‌های مختلفی در دیگر ایالات آمریکا.